بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر در رابطه با کاهش ارزش پول بود که آیا جبران کاهش ارزش پول لازم است یا لازم نیست. در این رابطه نظریه اول این بود که کاهش ارزش پول جبرانش لازم نیست. تقریبا خیلی از علمای ما نظرشون این است که کاهش ارزش پول لازم نیست جبران بشه و دلایلی هم برای این مدعای خودشون آوردند که ما تک تک دلایل رو ذکر کردیم و جواب دادیم. دلیل دیگری که اقامه شده برای اینکه جبران کاهش ارزش پول لازم نیست این است که اگر جبران لازم باشد یلزم الجهالت والقرر، قرر و جهالت لازم میاد. نه النبی عن بیع القرار یا نه النبی عن القرار. جهالت و قرار باعث بطلان می شود. شما وقتی که یه خانومی رو ازدواج می کنید یه مهریه‌ای براش تعیین می کنید، 1000 تومان مهریه شماست. این 1000 تومانی که مهریه این خانم رو قرار میدید این الان معلومه. 50 سال گذشته هنوز مهریه خانم رو ندادید، میخواید مهریه شو بدید. خب چقدر بدم؟ اگر بگید باید این به قیمت نمیدونم طلا محاسبه بشه، به قیمت دلار محاسبه بشه، به قیمت خونه محاسبه بشه، معلوم نیست چی میشه، چقدر باید بدیم. ما 1000 تومان 1000 تومانه، اما بخوایم الان بیاییم محاسبش بکنیم این جهالت پیش میاد و این جهالت باعث بطلان می شود.
زارتوان اون زمان این شکلات هم نمیدن به این آقای؟
بله، جوابش همین است که شما می فرمایید.
استاد ببخشید.
بله.
اگر از بحث مهریه و زن و مرد خارج بشیم خیلی بهتره. برای اینکه مسئله خانواده و قانون خانواده یه وقت هستم می بخشید، یه وقت هست رضایت داره به این تحقیق، اصلا هیچ مطالبه نمی کنه. یه وقت هم از شوهر ثروتمند اضافه بر اونچه که بعد چون ما بین دو نفر حقیقی می خواهیم بحث کنیم که ما بنا بود 10 سال قبل 100,000 تومان بدهکار ندادیم، 10 سال گذشته حالا طرف همش راضی نیست، این باید جبران بشه یا نشه؟
بله. خب اینم یکی از مصادیقشه. اختلافا گاهی بین زن و شوهرها پیدا میشه، میرن شکایت میکنن، میگه من 50 سال پیش عقد کرده منو با 1000 تومان، الانم بهش میگم آقا من میخوام طلاق بگیرم، با تو نمیتونم زندگی بکنم. این میگه که عرض کنم بر این که همون 1000 تومان من بهت میدم، میخوایی بخواه نمیخوایی نخواه. اینم یکی از مصادیقشه. بله اینا یکی دیگش هم همین قرضه. قرض میدن بعد از 2 سال دیگه 3 سال دیگه میخوان پس بگیرن. الان بانک ها این کارهایی که مرتب دارن انجام میدن، منافع 30% میگیرن، 25% میگیرن. اینا خلاف شرع، حلال، جایز چیه؟ اینا همش مصادیق همین بحث دیگه، یکی از مصادیقشه. اونجا هم که شما میفرمایید با هم توافق دارن، به جای خودش بحث اختلافه. یه موقع به اختلاف کشیده میشه و میخوان دعوا کنن و میرن دادگاه و اینور و اونور، شما هم قاضی هستید، میگید میخواید قضاوت بکنید، چیکار میکنید؟ خب پس بنابراین اشکال این است، استدلال این است که اگر 1000 تومان همون 1000 تومان باشه معلومه چیه، اما اگر بخواید بگید قیمت طلا و دلار و امثال اینا رو محاسبه بکنیم، این میشه مجهول. وقتی مجهول شد پس بنابراین نه النبی عن القرار. این استدلال
معاملات نسیه هم هست دیگه.
نسیه هم هست، بله جزاکم الله، معاملات نسیه هم فراوانه که توی این معاملات نسیه میکشن روش یه مقدار زیادی، و این عرف جامعه هم همینه، همین کارو میکنن. اینا همش خلاف شرعه یا اینکه نه مطابق شرع اشکالی نداره؟ خب این به نظر میرسه که این استدلال هم استدلال درستی نیست. چرا؟ به جهت اینکه اتفاقا عکسه. یعنی شما اگر 1000 تومان مهریه بکنید، بعد از 50 سال بخوای همون 1000 تومان رو بدید، این درش جهالته. این واقعا معلوم نیست، چون این خانم که عقدش کردی شما این 50 سال پیش، این عرض کنم که اگر 2 سال بعد بخواد بگیره، خب یه مقدار، اگر این همون 1000 تومان رو بگیره، 4 سال بعد بخواد بگیره همون 1000 تومان رو بگیره، این خودش یه جهالتیه براش، نمیدونه چی کار بکنه. ممکنه به این نتیجه برسه که باید زودتر پولو بگیره و تبدیلش بکنه به طلایی، چیزی که ضرر نکنه. ولی اگر نه قیمتش، قیمت واقعیش در نظر گرفته بشه، هیچ جهالتی وجود نداره، با آرامش خاطر هیچ عجله‌ای هم نمی‌کنه، پولش هم مهریه‌اش هم نمی‌گیره، می‌گذاره هر موقع دلش خواست می‌گیره، چون قیمت واقعی رو به شما باید بپردازی. نه جهالتی نیست. همین دیگه، اگر قیمت واقعی رو در نظر بگیریم ما میگیم هیچ جهالتی وجود نداره. اگر قیمت همون 1000 تومان رو بگید، ما میگیم بیشترین جهالت اینجا وجود داره. نه جهالت جهالتی نیست اصلا. آن در اون صورت اول، بله در اون صورت، یعنی این درست نیست، باید جبران بکنه، کاهش ارزش پول رو باید جبران بکنه. حالا باعث بطلان، یعنی شما اون موقعی که انجام دادید مشکلی نداشته، جهالت نداشته.
من به نسیه وقتی میزنم که مثلا قیمت این حال 1000 تومان، بعد معلوم نیست موقعی قرار پس بده چقدر باید پس بده، این جهالت در
سمن معامله
میشه.
نه دیگه، اگر قائل شدید به این که باید قیمت واقعیشو بده، الان معلوم نیست، ولی 2 سال دیگه معلوم میشه. یه چیزیست که روشنه، یعنی الان به بانک مراجعه بکنید به شما میگه که تورم چقدر بوده. بله 2 سال دیگه. الان عرض کنم شما معامله رو انجام میدید روی این مبلغ، این مبلغ هم قیمتش معلومه، تورم هم مقدارش معلومه، هر سالم که میگذره مقدارش معلومه، عرف هم حکم میکنه و معین میکنه. به نظر میرسه که این دلیل که جهالت در اینجا هست و در اونجا نیست، این دلیل قانع کننده ای نیست، چون اگر جهالت هست در هر دو هست، اگر نیست در هیچ کدوم نیست. عرض کنم بر این که شما قیمت واقعی رو اگر بخوای بدی هیچ جهالتی درش نیست و روشنه، چون قیمت واقعیه. این عرض کنم بر این که مبلغ معلومه. دلیل دیگری که در اینجا ذکر کردن این است که شما به دلایل ظنی اعتماد میکنید. میگید که خب آقای طلبکار پولشو داده و این آقای بدهکار باید بپردازه و این ضرر میکنه، فرض کنید طلبکار، چون پولشو میخوای شما همونقدر بخوای بدی، بعد از 10 سال 20 سال میخوای دوباره همون 1000 تومان رو بهش بدی. به قول ایشون الان یه شکلات هم نمیتونه بخره با این 1000 تومان، به درد نمیخوره، شما میخوای همین پولو بهش بدی. این عرض کنم بر این که یه دلائل ظنی است و شما با دلائل ظنی احکام شرعیه رو نمیتونید مبتنی بکنید. در رابطه با خمر و خنزیر، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. همین قمار منافعی برای مردم داره در بعضی جا، و خود شراب دارای منافعی هم هست، اما گناهش بیشتره، ضررش بیشتره. ضرر خمر بیشتر از منفعتشه، نه اینکه منفعت نداره، منافعی داره. منافع خود قرآن میفرماد منافع للناس، منافع داره، اما ضررش بیشتره. پس شما همش محاسباتتون رو روی این نکنید که حالا منفعت در اینجا هست. بله ممکنه منفعتی باشه که ما بیایم قیمت خرید رو محاسبه کنیم و امثال اینها، ولی ضررش بیشتره برای جامعه، برای افراد. این بدهکار بیچاره کلی باید بده، اگر بخواد تمام این قرضها رو پس بده به قیمت روز چقدر باید پول بپردازه. پس بنابراین شما با اجتهادات ظنیه دارید فتوا میدید. فتوای شما که میگید کاهش ارزش پول باید جبران بشود، روی یک اجتهادات ظنیه دارید بنا میکنید کارتون رو. یه استدلال قویی بر این ندارید، میگه چون ارزش پول کم شده این بیچاره خیلی ضرر میکنه، اون یکی نمیدونم چنین، میاد یه اجتهادات ظنیه ای رو انجام میدید، در حالی که اسلام مبتنی بر اجتهادات قطعیه باید باشه. به مجرد این که ارزش پول یه خورده کم شده و حالا باید جبران بشه، اینا استدلالات قویی نمیتونه باشه. به نظر میرسه که این فرمایشم فرمایش درستی نیست. چرا؟ به جهت اینکه در مسئله خمر و قمار قیاستون با اینجا قیاس معل فارغه. شارع مقدس حرام کرده خمر رو، شارع مقدس حرام کرده قمار رو و میفرماید منافعی دارد ولی ضررش بیشتره، اما در اینجا ضرری وجود نداره، هیچ ضرری وجود نداره. میگه قیمت واقعی این پول اینقدر بوده، الان هم قیمت واقعیش این مقداره، همون قیمت واقعیشو بدید، هیچ ضرری وجود نداره. شما فکر میکنید داری ضرر میکنید در حالی که ضرری نیست. واقعا شما این پولی که گرفتی الان ارزشش اینقدره، قیمت واقعیش اینه، ضرری نیست. شما تصویر ضرر کردید، بعد میاد میگید خمر منفعت داره ضرر داره، ضررش بیشتره. قمار منفعت داره ضرر داره، ضررش بیشتره. اما اینجا وقتی میگیم قیمت واقعی عادلانه‌شو بهش بدید، اینجا ضرری وجود نداره، اینجا واقعیت است و عدالت است و حق است و صداقت است و هر چی درش شما فکر بکنید هیچ ضرری در اینجا وجود نداره. درسته شما میگی که من 10 تومن گرفتم حالا 15 تومن بدم، بله من ضرر کردم. نه ضرر نیستین، اون واقعیت، اون صداقت، اون عدالت، اون حقیقت، قیمت واقعیش رو شما داری میپردازی. پس بنابراین این دلیل هم به نظر ما دلیل به درد بخوری نیست که ما بتونیم بهش اعتماد کنیم. یکی از ادله‌ای که در اینجا گفته شده در کلمات این است که قرض الحسنه رو شما تعطیل میکنید با این کارتون. دیگه هیچ کس قرض الحسنه نمیتونه بده. چرا؟ چون لازمش این است که کاهش ارزش پول رو بده. 10 میلیون میگیره 15 میلیون باید بده، 100 میلیون میگیره 130 میلیون باید بده. خب این کسی دیگه قرض الحسنه حاضر نیست بده و بگیره و اینا، و این باعث تقلیل قرض الحسنه میشه در جامعه. به نظر شما اینه یا عکسشه؟ عکسشه. بله اون داره ضرر میکنه. یعنی الان اگر به شما بگن یه پولی قرض بده، حاضر نیستید قرض بدید، چون میگید من الان بدم تو میخوای 2 سال دیگه به من برگردن، 2 سال دیگه اون پول ارزش نداره. ولی اگر ارزش واقعیشو شما به من بدی، من حاضرم بدم پولم پلو شما باشه، 2 سال دیگه هم بدی 3 سال دیگه هم بدی، هیچ قصه ای نمیخورم. چرا؟ چون به ارزش طلا شما به من برمیگردونی، هر چی شده باشه، کم بشه زیاد بشه فرقی نمیکنه. پس بنابراین این هم به نظر ما میاد که این هم دلیل درستی نیست، بلکه عکسه. اگر ما قیمت واقعی رو بدیم همه حاضرن قرض الحسنه بدن، کمان که الان بانک ها قرض الحسنه میدن با 25% 30% دارن این کارو میکنن دیگه، عملا شما میبینید. اما 2% و 4% هیچ پیدا نمیشه، یه بانکی پیدا نمیشه که بگه من 2% میگیرم 4% میگیرم. چرا؟ چون میگه ضرر میکنم، خب چرا این کارو بکنم؟ پس بنابراین این استدلال هم استدلال درستی نیست. بعضی آمدن در کلماتشون هست که نظام سرمایه داری و نظامات غربی این کارا رو میکنن، این حرفا رو میزنن. شما که مسلمونی و شیعه هستی و نوکر امام صادقی، این حرفا رو نزنی که جبران پول بکنیم و چنین، این حرفای سرمایه داراست. این شعار اینم حرف بی خودیه. اتفاقا سرمایه دارا، من سال گذشته همین ایام ایتالیا رفتم، سوئیس رفتم و کشورهای خارجی رفتم، همه اون کشورهای خارجی هرچی ما شنیدیم گفتن 0.5% ما منافع میگیریم، وام که میدیم 0.5% منافع میگیریم. آیت الله رئیسی رحمت الله علیه اومده بودن قوم جامعه مدرسین، من به ایشون گفتم من 3 تا کار از شما میخوام، این 3 تا کار رو اگر انجام بدید مملکت رو نجات دادید. یکی این که زمین رو به مردم بدید، این همه زمین تو ایران هست قطعه بندی کنید به این جوونا بدید، هیچ کم نمیارید، بدید به جوونا 300 متر برن یه باغچه‌ای درست کنن و یواش یواش برای خودشون زندگی تشکیل بدن، هیچ هزینه ای هم برای دولت به اون صورت نیست، یه خیابون کشی میکنید و زمین ها رو قطع بندی کنید به مردم بدید. یکی هم این که ماشین رو آزاد بکنید، ببینید هر کسی از هر جا دلش میخواد ماشین بیاره که این آلت قطاله پراید و امثال اینا رو جمع کنید. اینم کار دومی که از شما میخوام. کار سومم که با آیت الله رئیسی گفتم این است که گفتم ربح بانک‌ها رو بردارید که بانک‌ها ربح ندن. اگه این سه تا کارو بکنید مملکت هم آباد میشه، هم تورم از بین میره و هم مشکلات مملکت، مردم هم امیدوار میشن و اینا.
یه
بله؟
کفاف
نداد. بله. آقای قالیباف رئیس مجلس اومد جامعه مدرسین، به ایشون هم همینو گفتم. گفتم بابا این سه تا کار رو انجام بده. البته ایشون یه گلگی داشت از آیت الله رئیسی، میگفت من ماشین رو ما تصویب کردیم و آماده کردیم و همه کارا رو کردیم ولی ایشون اجرا نمیکنه. اشکال داشت با آقای رئیسی. البته آقای رئیسی قبول نداشت، میگفت نه اینطور نیست فلان، یه موانعی هست و چنین و چنان. ولی در هر صورت بالاخره بله الان دارن آزاد شده. بله دیگه، آدم ها رو دارن، یعنی شما ببینید میگه تو تهران چقدر جمعیت کشته شدن با این پراید. تو خود تهران آمارشو ذکر کردن، تو کل کشور ببینید چقدر کشته میشن. شما میرید عراق یه ماشین آمریکایی زیر پاش جوونه کفش نداره پاش بکنه، با بدون کفش رانندگی میکنه، کیف میکنه پشت این ماشین. تصادف اولا نمیکنن، بر فرض تصادف بکنن هیچ کدوم کشته نمیشن تو این ماشیناشون. لذا
اول باید خودتون پراید عوض کنید.
بله، حالا برای تو شهر ما چاره ای نداریم. من که مثلا ماشین ندارم، هیچ ماشینی من ندارم. این ماشین هم مال این راننده است که عرض کنم پرایده و هیچ عرض کنم دنبال این چیزا هم نیستیم. ولی واقعیت قضیه این است که این حالت قطاله هست. اصلا من اگر کسی حرف ما رو گوش بده من میگم حرامه خرید و فروش پراید، اصلا حرامه. چون علم اجمالی هست که این آقا وقتی که اینو میخره گاهی هم ممکنه خوابش ببره، بالاخره یه چرت بزنه، بزنه به یه جایی فوراً از بین میره. این خودش یک حرمت عرض کنم بر این که با علم اجمالی میتونید بگید حرام این خرید و فروش این.
حالا بعضی آیون علما ماشینایی که دارای آپشن امنیتی هستن سوار بشین میگن اینا دارن ماشین رو سوار میشن و مربع هستن، بعد میگن شما دارید کار حرامی انجام میدید.
بله، حالا کاری به حواشی قضیه نداریم. حالا در هر صورت ببینید ما حرفمون اینه که این نظام سرمایه داری نیست. الان نظام سرمایه داری عکس این شده، یعنی کشورهای اروپا و آمریکا و اینا اصلا منافع نمیگیرن، ربح نمیدن، قرض میدن برای خونه، قرض میدن برای ماشین. ما سوئیس رفتیم، گفت البته اینجا گرانی هست ولی برای همه چیز قرض میدن. بانک ها برای خونه قرض میدن، برای ماشین قرض میدن، برای زندگی قرض میدن و ربح هم نمیگیرن، 0.5% ربحشونه. خب این بله تورم هم ندارن، تورم هم ندارن. بله همین ما خودمون دور خودمون داریم میپیچیم. به خاطر چیه؟ هی دور میزنیم. چرا؟ چون خودمون باعث تورم میشیم، هی کسری بودجه، هی پول چاپ میکنیم، هی تورم میبریم بالا. اینا همش باعث میشه که این اتفاقات بیفته. و نکته اصلی بحث این است که این عرض کنم بر این که قواعدی که ما داریم اینها امتنانی هستن و معناش این است که شما الان دارید راه میرید، میزنید شیشه یک کسی شکسته میشه، دستتون میخوره شیشه یک کسی شکسته میشه. خب وقتی شیشه یکی شکست به شما میگه آقا شیشه منو شکستی، باید جبران کنیم. آقا من نفهمیدم، اصلا متوجه نشدم، دستم خورد اینم شکست. میگه آقا باید جبران کنید. آقا رفعن امتی تسعه الخطا من به خطر اینطور اتفاق افتاد، دستم خورد این شکست این شیشه. میگن این رفعن امتی تسعه الخطا، خطا برداشته شده ولی این خطا برداشته شده امتنانی. امتنانی یعنی چی؟ امتنانی یعنی برداشته شده از شما در صورتی که ضرری برای دیگری نباشه. شما زدی شیشه مردم شکستی، قصدم نداشتی، اتفاقی شد، عمدی نبود، سهوی بود، خداوندم عذاب نمی کنه شما رو، ولی باید جبران کنی. چرا؟ چون رفعن امتی تسعه امتنانیه. امتنانیه یعنی چی؟ یعنی امتنان بر کل امته، همه باید این امتنان برشون باشه. شما شیشه مردم شکستی، اگر بگی شما ضامن نیستی و شیشه این بنده خدا شکسته بشه، به نفع شما حکم داده اسلام ولی به ضرر او نمیشه. اسلام اینطوری نیست. اسلام اگر حکمی میده به نفع همه باید باشه، نه اینکه به نفع یکی باشه به ضرر یکی. در احکام اسلام این جهات باید مورد توجه قرار بگیره. خب تا اینجا استدلالات اینها رو ما ذکر کردیم. یه دلیل نسبتاً مهمی اینها دارن، این کسانی که میگن کاهش ارزش پول این باید نباید جبران بشه. یه روایته که شما با اون دقتی که دارید این روایت رو سندش رو ببینید، دلالتش رو ببینید، آیا میتونید به این روایت استدلال بکنیم یا نمیتونید. من فکر میکنم شما بزرگواران هم روایت خوب میفهمید و هم خوب میتونید تحلیل کنید و هم میتونید خوب جواب بدید. روایت صحیحه اسحاق ابن عمار در کتاب تهذیب، تهذیب الاحکام، جلد هفتم، صفحه 107. روایت از نظر سند صحیح است ولی دلالتش رو باید خوب دقت کنید. الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید احوازی، امامی ثقه است، جلیل القدر. ان فضاله، فضاله ام فضالت ابن ایوب، امامی ثقه است، از اصحاب اجماع، بعضیا از اصحاب اجماع میدونن. ان ابان، خب ابان عرض کنم، ابان ابن عثمان ابن الاحمر، اونم امامی ثقه است، جلیل القدر، از اصحاب اجماع. ان اسحاق ابن عمار، که اسحاق ابن عمار سیروفیه، که اون هم امامی ثقه است، جلیل القدر، و اشکالی در سند ما نمیبینی. قال قلت لأبی ابراهیم، اسحاق ابن عمار میگه گفتم به آقا موسی ابن جعفر علیه السلام و السلام. الرجلو، خوب دقت کنید چون ما میخوایم این روایت رو معنا کنیم. دو جور معنا شده، سه جور معنا شده. این دو سه جور که معنا شده شما بزرگواران باید بگید کدوم معناش درسته. الرجلو، از آقا موسی بن جعفر سوال میکنن، الرجلو یکون له علی الرجل الدنانیر. تا اینجاش خیلی روشنه، یه مردی بر یه مردی دنانیری طلبکاره. یه کسی آمد خدمت شما در اون زمان گفت که من 1000 دینار قرض میخوام، میدم گفت بفرمایید، 1000 دینار بهش داد. خب میدونید دینار طلا بوده، درهم نقره بوده. خب 1000 دینار رو گرفتید و آمدید. یکون له علی الرجل یکون له علی الرجل الدنانیر، تا اینجاش که روشن. فیأخذ منه دراهم، ای آقا مثل که طلبه بوده و پول نداشته و وضعش بد بوده، یه چند تا درهم که پیدا میکرد میومد به این آقا میداد، میگفت آقا من دینار ندارم ولی این چند تا درهم رو بگیر، میداد 10 تا درهم مثلا اومد داد، این 1000 دینار بهش داده، این 10 تا درهم میاد از قرضش یه خورده کم بشه میاد میده. فیأخذ منه چی؟ دراهم. خوب دقت کنید، اون دینار بهش داده 1000 تا، این چی داره تعبیر اون میده؟ درهم تعبیر میده. ثم یتغیر السعر، قیمت ها تغییر میکنه. چی فهمیدید؟ قیمت ها تغییر کرد یعنی چی؟ همین یه جمله رو معنا کنیم.
قیمت دینار با درآمد متفاوت است. ارزش
چی تغییر کرده؟
درهم کم شد، ارزش نسبت به دینار کم.
اجازه بدید دونه دونه ببینم، شاید هر سه تا احتمال رو شما بزرگواران بفرمایید. شما چی میفرمایید؟
یعنی
این که
ارزش مبادله درهم نسبت به تقیه کالا در بازار کم شد.
خب دینار چی؟
دینار بالا بوده، درهم کم شد.
دینار بالا بوده، درهم کم شده.
درهم این داده دیگه.
خب این درهم داده. ثم یتغیر السعر، یتغیر السعر، قیمت تغییر کرد. قیمتی چی تغییر کرد؟
درهم تغییر کرد.
درهم تغییر کرد یا دینار تغییر کرد یا کالاها تغییر کرد؟ بله بفرمایید شما. خب چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ یتغیر السعر. بله درهم تغییر کرده، دینار هم تغییر کرده. بله بله خوبی داشتید. حالا من توضیح میدم فرمایشات شما بزرگواران رو. سه احتمال در اینجا وجود داره. حالا میگیم همینجا ریشه اشکال اینجاست، همین یتغیر و سه رو شما داستان یادتون نره. دینار به قرض دادید 1000 دینار، این آقا نداره، اومده یه مده تا درهم به شما داده یا 20 تا درهم به شما داده. ثم یتغیر السعر، قیمت تغییر کرده. سه احتمال داریم: قیمت دینار تغییر کرده، این یه احتمال. بله؟ قیمت دینار نسبت به اجناس، یعنی تا حالا شما با دینار میتونستید 10 تا گوسفند بخرید، حالا 9 تا گوسفند میتونی بخری. با دینار، با اون 1000 دینار که من به شما دادم 10 تا گوسفند میتونستی بخری، حالا 9 تا میخوای بخری یا 11 تا. تغییر کرده، تغییر به زیاده یا تغییر به نقیصه. این یتغیر، اینو بهش میگیم یتغیر السعر به نسبت الی دینار. یه موقعی میگیم نه دینار تغییر نکرده، طلا قیمتش پایین و بالا نیومده، ولی درهم قیمتش پایین و بالاش، نقره تنزل کرده. درهم اون موقعی که من به شما 1000 دینار دادم مساوی بود 1000 دینار با 10000 درهم، اما الان با 9000 درهم، یعنی درهم چی شده؟ قیمتش بالا رفته، یا قیمتش پایین. 11000 درهم باید به شما بدم، درهم قیمتش تغییر کرده. اینم یه احتمال. پس بنابراین این دو احتمال وجود داره که ما این رو بگیم دینار قیمتش تغییر کرده، یه احتمال این که درهم قیمتش تغییر پیدا کرده، یا کلن دینار و درهم با هم قیمتش تغییر پیدا کرده. حالا ببینید امام چی جواب دادن.
پس مثلا طلا پیدا نمیشه یا درهم
آورده،
یعنی یه
تغییر
میشه بازار
میتونه شده، اصلا دیگه دینار پیدا نمیشه. نه، حالا بحث اون نیست که پیدا نشه، ولی تغییری پیدا شده. به هم خورده، همین نسبتش به هم خورده. بله دیگه، یعنی تا حالا یه دینار با 10 درهم مساوی بود، حالا یه دینار با 9 درهم مساوی شده یا با 11 درهم مساوی شده، نسبتش تغییر کرده. قال، امام چی فرمودن؟ قال فهیه لهو على السعر الذي اخذها منه يوم عزه. فهي له على السعر الذي اخذها منه يوم عزه. فهي يعني چی؟ فهي به کجا برمیگرده؟ به دراهم برمیگرده یا به دنانیر برمیگرده؟ فهیه لهو علی همون قیمتی که شما عقد کردی، همون قیمتی که عقد کردی همون قیمت رو باید بدی. دنانیر گرفته، همون دنانیر رو باید شما پس بدید به همون قیمت، یا اون دراهم رو در اون موقعی که به شما داده، دراهم رو به همون قیمتی که به شما داده باید محاسبه کنید. همون روزی که درهم به شما داد چند بود، اون روز باید محاسبه بشه. اینم یه احتمال. و ان اخذ دنانیر فلیس له دراهم عنده. اگه دنانیر بگیره که دیگه مشکل حله، همون دنانیری که داده همون دنانیر رو بگیره. فلیس له دراهم عنده فدنانیره علی یأخذها برأسها متى شاء. دنانیر همون دنانیر رو باید بگیره. و این روایت هم سندش درسته و اشکالی نداره، ولی دلالتش مورد تردیده. آیت الله آسد کاظم حائری حفظه الله تعالی، ایشون آمده از این روایت استنباط کرده، می‌فرماید بر این که در سؤالی که از ایشون شده که حکم وام با احتساب نرخ تورم چیست، ایشون فرمودن آیت الله آسد کاظم حائری که گرفتن وام با احتساب نرخ تورم جایز نیست، و دلیلش ذیل موثقه اسحاق ابن عمار است که در فرض تغییر قیمت دینار، تغییر یعنی تغییر رو به چی زده؟ به دینار زده. که در فرض تغییر قیمت دینار وارد شده و آن ذیل این است و این اخذ دنانیر و لیس له دراهم عنده فدنانیر علیه یأخذها و برؤوسها متاشا. به ذیل این روایت آیت الله قاصد کاظم حائری استدلال کرده و آمده زمین رو به دراهم برگردنده و گفته دراهم تغییر کرده. شارع مقدس می‌فرماید همون رو باید بده، هیچ تغییر رو نباید محاسبه کنه. بله، اومدن زمین رو به دینار زدن نه به دراهم. بله، در فرض تغییر قیمت دینار به دینار زدن زمین رو به دینار، گفتن دینار قیمتش پایین اومده. بله، یعنی قیمت دینار نسبت به کالاها اومده پایین. تا حالا 10 تا گوسفند میتونستیم بخریم با این 1000 دینار، حالا 9 تا گوسفند میتونیم بخریم، قیمت اومده پایین. این فرمایش آصف کاظم حائریه. عرض کنم بر این که مرحوم مجلسی در کتاب عرض کنم بر این که ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار جلد 11 صفحه 124 123 و 124 مرحوم مجلسی ببینید چی میفرماید. میفرماید قوله علیه السلام فلیس له دراهم عنده ای اذا اخذت دنانیر بعد ان کان فی ذمته دنانیر یبرع المعطی من دنانیره و ان تغیر سعر دراهم. تغییر سعر رو به چی زده؟ به دراهم. مرحوم آصف کاظم، شخصیت بزرگوار آیت الله آصف کاظم حائری حفظه الله تعالی، زمین رو، سعر رو، تغییر سعر رو به دنانیر زده. مرحوم مجلسی تغییر سعر رو به چی زده؟ به دراهم زده، نه به دنانیر. خب اینجا خیلی فرق میکنه. یه موقع میگیم دینار قیمتش فرق کرده، یه موقع میگیم نه دینار قیمتش فرق نکرده، درهم قیمتش فرق کرده، نقره ارزون شده، گران شده، ولی دینار همون قیمت خودش به قیمت خودش باقیه.
دینار پایین اومد داره درهم قبول میکنه.
بالاخره تغییر سعر رو مرحوم آیت الله آصف کاظم حائری به دینار زده، مرحوم مجلسی به درهم زده، خیلی فرق میکنه. حالا بالاخره تغییر سعر ممکنه گرون شده باشه، ممکنه ارزون شده باشه. بله، درهمه. ایشون میگه رو مرحوم مجلسی میگه درهمه، دینار تغییر نکرده، تغییر سر مربوط به درهمه. خب این یک مطلب. شما بزرگواران در اینجا خب چه فهمیدید از این روایت؟ میگیم اولا این روایت بر مدعای شما دلالت نمی کنه. چرا؟ چون اگر حرف مرحوم مجلسی رو بگیریم، دینار قیمتش تغییر نکرده، درهم تغییر کرد. من به شما دینار دادم، من درهم به شما ندادم، دینار که قیمتش تغییر نکرده، پس شما باید همون قیمت دینار رو به من بدی. درهم قیمتش تغییر پیدا کرده. نکته دیگری که در اینجا هست که ما میتونیم بگیم این است که این تغییر سر در اون زمان تغییر زیادی نبوده، تغییر کمی بوده، چون خودش قیمت ذاتی برای دلار، برای دینار و دراهم بوده، طلا بوده، نقره بوده. این تغییری که پیدا شده تغییر کمی بوده و حضرت می‌فرماید همون دنانیری که گرفته همون دنانیر رو بده و همون قیمت رو ملاحظه بکنه. پس بنابراین این بر مدعای شما دلالتی نداره، بلکه بر مدعای ما دلالت داره. حالا انشالله در این رابطه یه دقتی بفرمایید ببینید که چه باید کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.